أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 17 از مرحله قوه و فعل در بیان این بود که گرچه قوه به حسب زمان مقدم بر فعل است، یعنی قوه جزئی بر فعل جزئی زمانا مقدم است، ولی واقعا فعل بر قوه به جمیع انهای تقدم مقدم است. هم تقدم ذاتی دارد، هم تقدم طبیعی، هم تقدم زمانی دارد، هم تقدم شرف و کمال و هم تقدم بالحقیقه. که در جنبندی نهایی اون چرا که مرحوم صدر متعلقین در تعویقهشون بر الهیات شوازه کردن که مقداری منظم تر هست من بازگو میشه. لیکن در پایان این فصل 17 یک نقدی رو بازگو میکنن و از اون نقد پاسخ میدن به عنوان وحی و دفاع. اون این است که ما گفتی به نحو ایجاب کلی که هیچ فعلی نیست مگر اینکه به شرف و به کمال تقدم دارد بر قوه، و جمیع قوا تأخر به شرف بل کمال دارن نسبت به فعل. اینکه گفتید هر فعلی نسبت به هر قوه کامل است، این موجب کلیه به سالب جزئی نقض می شود. و اون این است که بعضی از قوا اشرف از فعلیت هست، بعضی از قوا اکمل از فعلیت هست، یا بعضی از قوا خیرن به فعلیت شر است و نقض. مثلا قوه بر شر، کسی قوه داشته باشد ظلم بکند، این نسبت به ظلم بالفعل کمال است یا شرش کمتر است. پس اینکه شما در بحث ایجاب کلی گفتید همیشه فعلیت مقدم بر قوه است و فعل کامل است و قوه نقض، این موجب کلی باید سالب جزئی نقض می شود. تنه که در بعضی از موارد قوه کمال است به فعل شر. کسی که میتواند ستم بکند، میتواند تعدی بکند، قوه بر ظلم کمال است، فعلیت ظلم نقص. پس این چنین نیست که در همه موارد فعل کمال باشد و قوه نقص. این اشکال جواب میدن به این که منشأ این توهم همون خلط ما بالعرب و ما بالذات است. برای اینکه شما در همین جریان قوه ای رو تحلیل کنید، ببینید که کمالش به چه برمیگردد و شر و نقصش به چه برمیگردد. اون قوه از اون جهت که یه وجود ناقص است، کاری از او ساخته نیست. چون وجودش ناقص است، در همون محدود خود گرفتار شر و نقص است. وقتی به فعلیت میرسد، از اون جهت که دارای وجود است، وجود خیر و کمال است، این کامل است. لکن همون شر بالفعل که شما میگید نقص است، از اون جهت که امر وجودی است، کمال است و خیر، و از اون جهت که همراهانی دارد که یا سالب تام است یا سالب تام است یا سالب ناقص، یا لیسیه تام است یا لیسیه ناقص، از اون جهت که ذات کسی را از بین میبرد یا کمالی از کمالات کسی را از بین میبرد، شر است. وگرنه یک کار خارجی از اون جهت که امر وجودی است برای صاحب کار کمال است، در محدوده خود مانند سایر کمالات خیری سهمی از شرف و خیریت دارد، و اگر چون که شرری از او انتظام می شود، در حقیقت از اون مجاورهای او انتظام می شود نه از خود او. اگر به یک چیزی می گوین شر، برای آن است که یا یه لیسیت تام را به همراه دارد یا یه لیسیت ناقص، لیسیت تام و لیسیت ناقص، یا باعث زوال کسی است یا باعث زوال کمال و سلامت کسی. اگر یه موجودی هیچ اثر منفی نسبت به دیگری نداشته باشد، هرگز ما مفهوم شر را از اون انتظار نمی کنیم. این که گفته شد بین جناب ارسطو و افلاطون در معنای شر اختلاف است، یکی از این راه جواب میدهد که شر امر عدمی است و دیگری میگوید شر گرچه وجودی است ولی شر قلیل است و خیر کثیر و ترک شر قلیل برای ترک خیر کثیر برای شر قلیل شر قلیل کثیر است، این سخن ناصواب است. یعنی این چه نیست که جناب ارسطو و افلاطون هر دو در یک فصل سخن گفته باشند، هر کدام در فصل خاص خود سخن گفتن و هر دو هم در هر فصلی که گفتن مورد اتفاق دیگری است. یه فصل در این است که شر امر وجودی است و امر عدمی، حرف هر دو بزرگوار این است که شر امر عدمی است. این چه نیست که ارسطویی ها بگوین شر امر عدمی است، افلاطونی ها بگوین امر وجودی است او بالعکس. اگر ساکم الله اگر گفته شد و شر و اعدامون فکم قد ذل من قالب یزدان سم محرمن، این حرف همه حکم هست. یعنی شر من حیث و شر امریس عدمی، این طور نیست که یک حکیمی بگوید یه امر وجودی از اون جهت که امر وجودی شر است، منتها از او سوال بکنم که خداوند چرا این امر وجودی را ایجاد کرده است، او در پاسخ بگوید که چون خیرش بیش از شر است او را آفرید، و اگر برای اون شر قلیل این خیر کثیر را ترک میکرد میشد شر کثیر. هرگز این چنین نیست. اینها دو فصل جدای از هم و مغاین از هم است. فصل اول این است که آیا شر امر وجودی است یا نه، این یک. همه حکما بر اینن که شر امر عدمی است، چه افلاطونی ها چه ارسطویی. فصل دوم این که حالا که امر عدمی است، عدم محض که نیست، بالاخره یه چیزی باعث پیدا شدن این امر عدمی است، یه امر وجودی است که باعث پیدا شدن این لیسه تام یا لیسه ناقص است. بالاخره یه مار و عقربی در عالم هست که باعث می شود کسی را با سم خود از بین می برند یا سلامتی را از بین برند. اون امر وجودی که باعث این امر عدمی است، چرا اون امر وجودی خلق شد؟ اینجاست که پاسخ ارسطویی ها و افلاطونی ها هر دو گروه متوجه آن است که اون امر وجودی چون خیرش بیش از شر اوست، اگر او را خدا خلق نمی کرد با منجر می شد به اینکه خیر کثیری برای شر قلیل ترک می شود و ترک خیر کثیر برای شر قلیل شر کثیر است. پس این چنین نیست یک حکیمی بگوید شر امر وجودی است، دیگری بگوید شر امر عدمی. همه حکما بر اینند که شر امر عدمی است. یعنی محال است ما یه امر وجودی که موجود باشد از اون حیث وجودی به ذاتش این مفهوم شین و رای مشدد را انتظار بکنید. هر وجودی برای خود خیر است، برای عللش خیر است، برای معالولش خیر است. همون بهره ای را که یک طاووس و تذرو از زندگی میبرن، همون بهره را مار و عقرب میبرن، چه در تغذیهشون، چه در تناکوهشون، چه در تنفسشون. بله، البته مسابقه هست، مسابقه هست. از اوصاف وجود خیر بودن اوست و از اوصاف شر عدم شر بودن اوست. البته یک خیریست که بود و نبود برمیگرده که حکمت نظری عهده‌دار اوست، یه خیر و شر است که به بود و نبود برمیگردد که حکمت نظری عهده‌دار است، یه خیر و شر است به عنوان حسن و قبح و حلال و حرام و امثال ذلک که به باید و نباید برمیگردد که حکمت عملی عهده‌دار است، یه خیر و شر است که به بود و نمود برمیگردد که عرفان عهده‌دار است. علی حال ما وقتی که در بحثای حکمت نظری میگیم فلان شیخ خیر است، یعنی وجودش کامل است. وقتی میگیم فلان چیز شر است، یعنی وجودش ناقص است. نه اینکه از در مسائل ارزشی بحث بکنیم که او کار بهتری کرده و اخلاق برتری دارد یا تقوای بیشتری دارد و مانند آن. بنابراین مسئله او رو باید عرفان عهده بگیرد. بالاخره اونجایی که بود است خیر است، اونجایی که سلب بود است خیر نیست، و اونجایی که نمود است خیر نموده است، و اونجایی که نفی نموده است به نفی خیر بر میگرد. غرض آن است که این سه رشته هر کدام بحث خاص خودشون رو باید دارن. الان بحث ما در خیر و شر حکمت نظری است که کاری به نظام ارزشی ندارد، نظیر مسائل تقوا و اخلاق و مانندان. در حکمت نظری وقتی گفته می شود فلان چیز خیر است، یعنی وجود کاملی دارد. وقتی گفته می شود شر است، یعنی وجود ناقصی دارد. هیچ ممکن نیست که ما مفهوم شر را از یه امر وجودی به ما انه وجودی یا انتظار. این محال است. غرض این است که مصداق میشه دوتا و شاید مفهوم جامعش رو یکی باشه. ما بحث اولمون در حکمت نظری این است که آیا ما از یه امر وجودی از اون جهت که امر وجودی است مفهوم شر انتظام میکنیم یا نه، چون در نشأه حرکت تزاحم هست و همه میخوان به مقصد برسن. این چیه نیست که همه عالم و عاقل و معصوم باشن که هیچ برخوردی نباشد. همه این کارونا در حرکتن. همون مثالی که قبلا ذکر شد، اون نسیمی که حرکت کرده میخواد به کمالش برسد میشه طوفان. این بذر و حبه و هستی که حرکت کردن میخوان بشن نخل باسق، اون که تون باز شد شاخه این رو میشکنند. نمیشود گفت که اون طوفان بشه و در کاری به شاخه درخت نداشته باشه. این شدنی نیست. یعنی لازمش اینه همه اینها عالم باشن، عاقل باشن، معصوم هم باشن که به احدی تعدی نکنن و رو سهون و نسیانن. چنین موجودی میشود فرشته و خداوند از این موجودها زیاد آفریده که عالم فرشته هاست. و لازمش اینه که عالم طبیعت خلق نشه. است اگه عالم طبیعت هست همین است. خب
برای همین که در حال جمع تو بین افلاقی و عرصی فرمودید، این یک برداشت از این دو واقعیانی که از متونین ها کسی هم استفاده کرده و
نه بله واقعا خود چون همه میگن. برای اینکه در تحلیل های معنای عدم منتها مرحوم حکیم سبزوار رضوان‌الله و امثالشون این دو فصل ها را از هم جدا نکردن. این جور نیست که حالا مثلا جناب ارسطو بگوید به اینکه شر واقعا امر وجودی است، حالا یا در اون بحث که شر عدم است همه این تحلیل رو دارن. از اینکه شر عدم است معلوم میشود که مورد پذیرش همه حکیمان است. یعنی هیچ حکیمی نیامده بگوید که یه امر وجودی از اون جهت که امر وجودی است از متن هستی او ما شر انتظار میکنیم. هیچ حکیمی نگفت. در اون بحثی که مرحوم سبزواری دارد این که کیف اون منبع شرف هست، نشون میدهد به اینکه وجود از اون جهت که وجود است خیر است و شرف وجودی است. البته اینجایی که فرمود منبع شرف است، منظور شرف وجودی و حکمت نظری است، نه شرف اعتباری و ارزشی. خب اونگاه در این دو فصل، یک فصل این است که آیا ما شر را از امر وجودی انتظام کنیم یا نه. هر حکیمی متفتن است که از امر وجودی بما انه وجودی محال است مفهوم شر انتظار شود. برای اینکه اگه شر باشد چیزی به ذات شر باشد و برای خود شر باشد دیگر، خودش مانند سایر موجودات سهمی از هستی دارد، مناسب با علل خودش است، ملایم با معالیل خودش است. همونطوری که وجودهایی که ما خیر میپنداریم نسبت به خودشون کماله، نسبت به عللشون مناسبه، نسبت به معالیلشون مناسبه، اینم همینطوره. اگر ما بگوییم مثلا سم شر است، خب سم با اصل چه فرقی دارد؟ اینم یه موجودیست، عللی دارد، معالیلی دارد، آثاری دارد. اگر بگو این مار و عقرب شر است، این مار و عقرب هم مثل طاووس و تذرب هست، نسبت به خودشون لذتی دارد، نسبت به عللشون مناسب هست، نسبت به آثار و معالیلشون مناسب هست. تنها جایی که ما مفهوم شر را انتظام کنیم این است که از برخورد یک موجودی با موجودی دیگر در نشأه حرکت یا لیسه تامه پدید می آید یا لیسه ناقصه، یعنی در اثر گزندگی و مسموم کردن مار و عقرب کسی حیات خود را یا سلامت خود را از دست می دهد. اگر حیات خود را از دست داد و مرد، ما از این لیسه تامه شر انتظام کنیم. اگر سلامت خود را از دست داد، نه اصل حیات را، از این لیسه ناقصه شر انتظام کنیم. و اگر هیچ برخوردی نباشد، هیچ طوفانی نباشد که مثلا درختی را بشکند یا خانه کسی را ویران کند، از اون تخریب و انهدام که پدید می آید ما مفهوم شر انتظام کنیم. اگر چنون که یه همچه حادثه ای رخ ندهد ما مفهوم شر انتظام کنیم. وجود عدم بله دیگه. نه حالا بعد از اینکه تبیین شد میشه تحلیلی، وگرنه این چنین نیست که مفهومن این چنین باشد. ما خیر رو معنا میکنیم، اینا مساوق همن، خیر رو معنا میکنیم، وجود رو معنا میکنیم، میبینیم این از لوازم ذاتی اوست، این از آثار اوست. ملایم بودن، ما مفهومی که داریم اینه که ملایم به حال انسان است و یختار و العاقل، از این جهت میشه خیر. ما از اینجا به موجودات دیگر سرایت میدیم، میگیم درباره خود ما که خیر است، که یختار و العاقل، از اون جهت است که به حال او گواراست و کمال او را تعمیل می کند. سایر موجودات هم هرچه کمال اونها را تعمیل می کند به حال اونها خیر است، کمال وجودی البته. بعد حالا می رسه در حکمت عملی به خیر و شر، معنای حسن و قبح و باید و نباید های اخلاقی. قرض آن هست نه کانه تامم هست، اگر چیزی باعث زوال اصل حیات باشد، باعث زوال اصل وجودش باشد، بادم شر رو دیگه. قرض بل خیر و شر امر نسبی است، ولی منظور آن است که ممکن است یه چیزی برای امر خیر باشد، برای امر دیگر خیر نباشد، یه چیزی برای امر شر باشد، برای امر دیگر شر نباشد. خیر هم نفسی است هم نسبی، شر الا و لابد نسبی است. ما شر نفسی نخواهیم داشت، مثلا بگیم الف به ذاتهی لنفسهی شر است، خب اگه شر بود که پدید نمی آمد. شر اگر بود که برای علت شر بود، شر اگر بود برای معلول شر بود. هیچ ممکن نیست که ما بگوییم مثلا الف فی نفسهی و لنفسهی شر است، اما خیر هم نفسی است، کل موجودن لنفسهی و فی نفسه خیر است، و نسبت به بعضی اشیاء دیگر هم میتونه خیر باشه میتونه نباشه.
این مشکل همین زد که اگر ما خیر و شر مثلا خیر رو به ملائمت تحلیل بکنیم، نظر خوب و بد مثل معلوم آخون
بکنیم
شفایی ها به ملائمت، این ملائمت در رابطه با خیر و خوب و بد خب معلومه یا ملائمت با عاقله انسانه یا ملائمت با طبع انسانه، اما اینجا وقتی خیر فی نفسه رو میگیم نه خیر نفسه که وجود از آن جهت که وجود از خیره، این طرف احتساب چی؟ ملائمت با چی؟
بله این شیء بهتر همونطوری که ما میگیم این قائمه به ذاته هست، این شیء لنفسهی خیر است، این رو با خودش میسنجیم. بله چرا؟ برای اینکه اگه ملائم با نفسش نبود درگیر بود پدید نمی آمد. مثل اینکه میگیم قائم است به ذاته، اگر این چیزی قائم است به ذات خودش، به ذات خود متکی است، یعنی به دیگری تکیه ندارد. این شیء رو وقتی با خودش میسنجیم میبینیم نسبت به خودشش نقصی رو ایجاد نمی کند. بنابراین حرف هر دو بزرگوار چه ارسطو چه افلاطون این است که این مفهوم شر را ما از لیسه تامه یا لیسه ناقصه انتظام کنیم، این چنین نیست که یکی از این دو بزرگوار بگوید شر واقعا امر وجودیست، دیگری بگوید عدمیست، اونگاه اون که میگوید وجودیست پاسخ میدهد که این امر وجودی چون خیرش بیش از شر اوست، از این جهت خدا آفرید. خب پس هر دو متفقن که مفهوم شر از اون فقدان ذات یا فقدان کمال انتدا می شود. یعنی وقتی یه حادثه تلخی پدید می آید که باعث زوال حیات یا زوال سلامت است، ما مفهوم شر انتدا می کنیم. لیکن در فصل دوم این سؤال مطرح می شود که چیزی که باعث زوال حیات یا زوال سلامت است، یعنی چیزی که لیسه تام یا لیسه ناقص را به همراه دارد، بالاخره امر وجودی است. اون امر وجودی را چرا ذات اقدس اله آفرید؟ اینجاست که اون سخن تقسیم پنجگانه جناب ارسطو مطرح است که موجود یا خیر محض است یا شر محض است یا متساوی طرفین است یا خیر غالب یا شر غالب، که شر محض نخواهیم داشت. از معلوم شد که شر نمی‌تواند امر وجودی شد، شر کسی هم نمیتوان داشته باشیم، میموند یا خیر محض یا خیر غالب و متساوی هم نخواهیم داشت. اینجاست که گفتن ترک شر غریب برای شر کسی شر کثیر است. حالا از اینه که دو مسئله است. بر همون اساس مرحوم شیخ اینجا پاسخ دادن، این چه توهم رو در همون فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا پاسخ دادن و مرحوم صدر مسلحین هم همون پاسخ را اینجا ذکر میکنن. این فرمایند اگر که اینکه شما میبینید در بعضی از موارد قوه بهتر از فعل است، بازگشتش به عمل برعرض است، چون قوه بر شر شر را به همراه ندارد، اون فعلیت شر شر را به همراه دارد. اون شر امر عدمی که در قوه بر شر اون امر عدمی انتزاع نمی شود، چون انتزاع نمی شود در حقیقت اون امر وجودی که در قوه بر شر هست اون خیر است، و اون امر عدمی که در فعلیت شر پدید می آید اون نقص است. بازگشت خیر بودن قوه نسبت به فعل یا اشرف بودن قوه نسبت به فعل به این است که اون امر بالقوه یک وجودی را به همراه دارد، اون امر بالفعل یک فقدانی را به همراه دارد، اون فقدان باعث نقص است و اون وجدانی که قوه را همراهی می کند باعث کمال. پس این در تحلیل وجود بر عدم یعنی فعلیت بر قوه مقدم شده. این خلاصه فرماشه است که شون تو به هم اندفاع دارن. در تعبیراتی که راجع به این نکتهی که بناود دیشب تحقیق بشود راجع به این بزور است که در فرمایش مرحوم شیخ در الهیات شفا بزور بازال آمده است و در اسفار بزور بازال رازا. در کتاب لغت مثل اقرب الموارد و اینها بذر بازال را به همون حبه معنا کردن، چه اینکه بذر بازار را هم حبه معنا کردن، بزور بارزارا به همون معنای است که بزور زالدال است. لکن در فروغ اللغه ابوالهلال عسکری ایشون فرق گذاشته که اگر چنون که در باره حبوب باشد، حبه ها باشد مثل گندم و جو اینها، بذر بازال به کار می رود، و اگر در باره بغول باشد، ریاحین باشد و گلها و امثال ذلک باشد، بذر بازارا به کار برده می شود. پس اون چه که در اقرب الموارد آمده است که بذر بازال را با بذر بازا هر دو را هم دانستن، این همون کار لغوی است. اما اون چه که در معجم الفروغ لغویه ابوالهلال عسکری آمده است کار فقه اللغه است، که فلسفه لغت و لغت شناسی و فقه اللغه است که فروغ لغات را ذکر میکنند. این کتاب های لغت مثل اقرب و اینها برای فقه لغت نوشته نشده، برای همون خود لغت نوشته شده. بر تقدیر حد و تعبیر صحیح. مطلب بعد اینه که مرحوم صدر متعلیهین ظاهرن این تعلیقاتشون بر الهیات شفا را شاید بعد از تنظیم بخشی از اثار نوشته باشد، کسی گاهی اسناد میدن که میگن ما اون چرا که در اثار آوردیم همش الهیات است، این به تعلیقاتشون بر شفا دارن. از این ارجاعات معلوم شود که این تعلیقاتشون بر شفا بعد از اثار نوشته شده، لیکن جزم به این کارم آسان نیست. اسفار یک کتاب مهمی بود که ایشون در طی سالها می نوشتن، همزمان با اسفار کتابهای دیگر مرقوم فرمودن، چون که گاهی مثلا در هدایه هم ارجاع می دن، هدایه اصلیه اونجا هم ارجاع می دن که ما اینو در اسفار گفتیم. دیگه نمیشه گفت که مثلا هدایه را در جوانی نوشتن یا مثلا قبل از اسفار نوشتن، چون برخی میگن هدایه را در اوائل عمرشون نوشتن، در جوانی نوشتن، در هدایه اسیری، شرح هدایه اسیری، در حالی که اون جایشون ارجاع میدن که این مطلب رو ما در اسفار گفتیم. ظاهر اسفار مهمترین کتابشون بود که می نوشتن و همزمان با مناسبت ها تعلیقاتی هم داشتن، شروعی داشتن. بر تقدیر اینجا یعنی تعلیقاتشون بر شفا این بحث را بازتر و دقیقتر از مسئله الهیات مسئله اسفار ذکر کردن. مرحوم شیخ که فرمود این هذه الفصول التي اوردناها توهم، که در طلیعه این فصل هفدهم در فصل هفدهم جلد سوم اسفار ان الفصول الماضيه اوهمت ان القوه متقدمتون، مرحوم صدر متعلیهین اون فصول ماضیه را در تعلیقاتشون به الهیات شما تشریح میکنند که کدام فصل است که زمینه پیدایش چنین وهمی را فراهم کرده است. فبود المراد به هذه الفصول هی الاحکام المتعدده المذکوره فی هذا الفصل، چون این فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا یک فصل مبسوطی است و بحث‌های فراوانی دارد که اون یک فصل را مرحوم صدر متعلیهین به چند فصل تقسیم کرده در همین جلد سوم اسفار. و من شو هذا التوهم این است که هو ان كل حادث يتقدمه امکان وجوده، یک، و ان القوا مبادع الافعال، این دو، و ان القدرت ضرب من القوه، این سه، و کذا المذکور فی بعض المواضع که ان الامکان من المراتب السابقه علی الوجود، در بحث نیاز معلول به علت، علت احتیاج معلول به علت آیا امکان است یا حدوث، اونجا گفته می شود که فیقال امکن فحتاج فعوج به فوجب، در اون تحلیل امکان قبل از احتیاج به ایجاب ذکر می شود و امکان هم وقت به ماهیت است، پس اشعه و تقرره یا الماهیت و تقررت فامکنت فحتاجت فعوجبت فوجبت فعوجدت فعوجدت، و اون تحلیل که مراتب طولی ماهیت است، ماهیت به امکان ماهوی مقدم بر وجود خواهد بود. و کذا ما توهم بعضهم من تقدم ماهیه علی الوجود و الجنس علی الفصل و الماده علی السوره، و لعجل هذه الامور قالت طائفه من عامه الفلاسفه قبل نزل حکمه و طبخ الفلسفه ان القوه علی الاطلاق قبل الفعل. این تعبیر هم مال خود مرحوم ابو علی است که غالب فنون اول خام است بعد پخته می شود. فلسفه را هم می تواند اول اینطور بود. این تعبیر خود مرحوم شیخ است در الهیات شفا که دوران خامی فلسفه گذشت بعد به وسیله حکما مثلا به نزدش رسیده است. این فرمایشی که مرحوم صدر را دارند قبلش در بیانات خود شیخ می است. مطلب دیگر این که آیا قوه فقط به تقدم زمانی بر فعل مقدم است یا به تقدم زمانی و طبعی؟ ادعای این بزرگوارا این بود که قوه جز زمانن در فعل جزئی مقدم است، نه در فعل جزئی مقدم است. لا گاهی ممکن است به ذهن بیاید که گرچه فعل به جمعی انها تقدم بر قوه مقدم است، ولی قوه جزئی بر فعل جزئی گذشته از تقدم به زمان تقدم به طب هم دارد. چون تقدم به زمان مثل حادثه که در دیروز اتفاق افتاده مقدم است بر حادثه امروز، هیچ ترتب طبیعی بین این دوتا حادثه نیست، فقط زمان هم مقدم. لیکن تقدم قوه بر فعل تقدم توقفی است، یعنی هر فعلی متوقف بر قوه است. اگر هر فعلی متوقف بر قوه است و هر قوه زمین ساز فعل است، پس قوه گذشته از اینکه زمانن بر فعل مقدم است طبعا مقدم است. اون را در همین تعلیقاتشون توجه دارن و پاسخ میدن که ما یه تقدم علی داریم یه تقدم طبع. اگر معیار تقدم ملاک تقدم وجوب باشد نه اصل وجوب، مثل تقدم علت بر معلوم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اونجا تقدم به ذات است، تقدم به علیه. و اگر ملاک تقدم وجود باشد نه وجوب، مثل تقدم علت ناقصه بر معلوم، اونجا تقدم به طبع است. اما قوه نه علت تام فعلیت است که تقدمش به علیه باشه، نه علت ناقصه است. برای اینکه علت تامه و علت ناقصه از اقسام علت حقیقی به ذات هست که علت حقیقی و علت ذاتی یا تام است یا ناقص. اما قوه جزء علتهای بالعرض است، آنی که زمین ساز است و اگر معلول آمده است در آستانه آمدن معلول رخت برمی‌بندد، معلوم شد علت بالعرض است. علت معده و ممده را میگن علت بالعرض. وقتی علت بالعرض شد تقدمش نمیتواند حقیقی باشد. اگر گفته شد اجزای علت نسبت معلول تقدم به تب دارند و خود علت تام نسبت معلول تقدم به ذات، اون اجزای علت حقیقی است، یعنی جزء العله که جزء حقیقی علت حقیقی باشد، این تقدم به تام
دارد.
نه الان ما بخواهم بگیم به این که اون بیانی که مرحوم علامه داشتن که قوه بعد به فعلیت رسید خودش می شود، اینجا باید گفت که مرحله نقص یک شی نسبت به مرحله کمال شی آیا توقف هست یا خود اوست که کامل می شود؟
شما می فرمودید که اتحاد است.
اتحاد است نه وحدت. البته بله بله بله، ولی منظور اینه که اون چرا که این آیون طی کردن این بود که قوه را همون امکان استعدادی می دونست. اگر قوه را امکان استعداد می دونستن، اگر کیفیت استعدادی باشد جزء علتهای بالعرض است نه علت بالذات. فقط می موند تقدم به زمان، اینه که حذر کردم که تقدم قوه بر فعل تقدم به زمان است و لاغیر، یه حذر درستی است. نباید گفت به این که فعل متوقف بر قوه است، چون اونجا که جای توقف است با توقف علی باشد. توقف علی جایی است که معلول بر علت تامه و بر اجزا توقف دارد. توقف معلول بر علل معده توقف بالعرض است، چون اونها زمین سازن، بعد وقتی که در آستانه فرا رسیدن معلولن همینها که شرط بودن میشن مانع. مثلا فصل سرما زمینه شکوفایی این ریاحین را فراهم میکند، همین که آستانه شکوفایی این گلها فرا رسیده است دیگه همین سرما و همین زمستان که تاکنون شرط بود الان میشه مانع. الان حتما باید رخت برونده. چیزی که الان وجودش مانع است این نمیتواند جزء علل باشد، لذا اینها را علتهای بالعرض شما. اما اون مطلبی که به تقسیم برگردن و قبل از اون تقسیم، یه بیان برام سر متعلقین تمام تعلیقشون و الهیات چیکار دارن؟ مفرم بین که فلیس کون القوت اسبق زمانن من الفعل اولا من کون الفعل اسبق زمانن، همین قوهی که تازه زمانن بر فعل مقدم است زمانن از فعل دیگر متأخر است. فهازان وجهان فی تقدم الفعل علی القوه علی ما به تد و ما به زمان. بعد اون چرا که در اسفار به صورت مجمل و مبهم آمده است و در شفا به صورت روشن آمده است، برام سرد متعلیم در تعلیقاتشون بر الهیات شفا اون رو شکوفاتر کردن، گفتن به من تیر کرد وجود التقدم فی المعرفت فی الحد، و بحث های علمی وجود ذهنی هم قوه را ما وسیله فعل میشناسیم. البته اون چرا که مرحوم شیخ در شفا موال مربع ذکر کردن ایشون همون رو بازتر کردن. اما اگه فرصت کردید این تعلیق رو ملاحظه فرمایید، تعلیق نافی است. اما درباره این که این تقسیم به قوه و فعل آیا تقسیم اولیست یا نه، رو همون مبدأ مرحوم علامه طباطبایی اون هم میتواند تقسیم اولی باشد، چون معنای تقسیم اولی آن است که این محمول ها مستقیما به موضوع متوجه موضوع باشن، جز عوارض ذاتی موضوع باشن. اما معناش این نیست که از نظر تحلیل مفهومی هم در صفحه اول باشن. مثلا ما از اول تا آخر امور عامه که فحص میکنیم ببینیم همه اینها از عوارض ذاتی موضوع هن، در حالی که یک صفی بسته شده است، بعضی مقدمن بعضی مؤخر، اما همه عرض ذاتی هن. ما بعد از گذروندن اون مسائل اولی فلسفه که تقسیمی در کار نیست، میگیم مثلا الوجود و الموجود و اسیران، بیان به معنه و وجود، الوجود و اسیران، الوجود و بسیطان، الوجود و مشککان، الوجود و مسابقان للوحده، این گونه از مسائل اولی فلسفه که تقسیم بر نمیدن. بعد از گذشت این مسائل اولی فلسفه که تقسیمی نیست وارد بحث‌های تقسیمی میشیم، میگیم الموجود و اما واجبان و اما ممکن، بعد گفته میشود الممکن و اما جوهران و اما عرض، بعد گفته میشود الجوهر و اما مجردان و اما مادی، بعد گفته میشود الجوهر و المجرد اما مجردان ذاتن و فعلا کل عقل او ذاتن لا فعلا کل نفس، بعد گفته میشود الموجود و المجرد و المادی اما بالفعل او بالقوه، اگه بالفعل بود میشه صورت و اگه بالقوه بود میشه ماده. تا آخر این بحث را که ادامه میدیم در زیرش هم میگیم الارزو اما قارن او غیر قار، اما یقتضی نسبه اولا، اما یوجب القسمه اولا، تا آخر بحث های مقولات دهگانه که میریم این همه اینها بحث های فلسفی است، با اینکه در یک صف نیستن، در طول همه. چطور همه اینها که بحث فلسفی است؟ برای اینکه همه اینها در همون فضای باز فکر عارض موجود می شوند. این چنین نیست که ما در همون فضای تجریدی که داریم بحث میکنیم دفعتا این الموجود که موضوع است باید تنزل کند بیاد تو عالم طبیعت تو محمول رو بپذیرد. ببینید همه اینها با مفهوم مشکلاتش حل و شقالب گیری میشه. این الموجود اما واجبان و اما ممکن، همون تو فضای فکر داریم حرف میزنیم. بعد میگیم الموجود ممکن اما جوهران و اما عرض. همه بحثایی که عرض کردیم همه اینها ربال دارد. دفعتا اگر یه حرف ناآشنایی بزنیم بگیم الموجود به ماه و موجود یا جفت یا تاق، میبینیم بحث از دست ما افتاد. الموجود باید بیاد تو عالم طبیعت بشه کم، وقتی کم شد به ریاضی شد و منفصل شد و جفت تاق قبول میکن. اگر همین راه رو میخوام ادامه بدیم بگیم موجود به ماه و موجود یا چاق یا لاغر، میبینیم بحث از دست ما افتاد. یعنی اون فضای فکری تجدیدی ما تجافی کرد، آمده تو عالم طبیعت شده بدن، شده جسم طبیعی، وقتی هیکل انسان شد یا چاق یا لاغر.
در ادامه کم مثلا
ذکر بکنه
که کم به منفصل رو
برده
یا جفت یا تاق مشکل
هر میشه؟ بله نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه مادام که در فضای باز حرم کنیم هرگز این جفت و تاق و زوج و فرق و امثال زالک در ردیف سار مفاهم نیست الا ولا بود بیاد پایین.
چه تفاوتی بین اینکه کم یا قاضی ذات یا
برای اینکه این همان است که در معیار فلسفی بودن بحث گفتن من غیر، چون موضوع فلسفه وجود بشر الهی، من غیر ان یسیر ریاضی ان ولا طبیعی ان ولا اخلاقی ان ولا منطقی. مثلا ما همون بگیم الموجود به ما هو موجود، یا تصور است یا تصدیق، یا قضیه شرطیه است یا قضیه حملیه. میبینیم تو اون فضای باز تجریدی اینا آشیانه نمیگیرن، حتما این باید بیاد پایین بشه معقول ثانیه منطقی. وقتی در فضای منطق شد باید میشه قضیه شرطی و حملیه. بنابراین مادامی که محمود در همون فضای تجریدی عارض موضوع میشود، این عرض ذاتی موضوع است و فلسفه میتواند دوباره رو بحث کن. اما مادامی که تا پایین نیامده در یه جایگاه مخصوصی متخصص نشده به ریاضی یا طبیعی یا منطقی یا اخلاقی، این بحث فلسفی است. وقتی شد دیگه بحث فلسفی نیست.
موجود یا جوهر یا وجود مادام که واجب پشتن نگذاشته باشه
نه.
و به عالم امکان نیامده باشد متصفی به جوهر
نشه، چون امکان و وجود به اینها از عوارض ذاتی موجودن، لازم نیست بشه طبیعی. یا ما این چهار تا محذور رو داریم، موجود به شرط لای نسبت به این چهار محدوده میتواند موضوع فلسفه باشد. الموجود به شرط الا یسیر ریاضی ان ولا طبیعی ان ولا منطقی ان ولا اخلاقی، یا هر عرضی را پذیرو فلسفی است. نه دو طرف است. ما نه موجود چه عالم طبیعت بیاید، ببینید چه موجود چه طبیعی باشد، چه ریاضی باشد، چه منطقی باشد، چه اخلاقی باشد، ممکن است. یه چیزی که فضای باز دارد
برمشه بعد از
وجود، پس قبل از این آمده. بسیار خوب، بعد این که واجب را پشت سر گذاشتیم، این چیه؟ نیست که این مفهوم الموجود از عالم تجرید تنزل کرده باشد، آمده باشد در این جایگاهی. هر کدام از این چهار جایگاه علم خاص خود را دارد. اگر نازل شده باشد، متقید شده باشد به محدوده جسم طبیعی یا هست، اونها مزاحم نیست، چون اون قید با همه هست. شما میبینید هر قیدی که در فضای امکان است، نه قید طبیعی که هست در محدوده طبیعت است، دیگه شامل ریاضی نمیشه. خب مثل مادون خودش هست، ولی بعد از تخصص هست، لذا علم طبیعی زیر مجموعه خودش دارد. اما ما در اون فضای باز تجدیدی هر چه گفتیم همه این چهار علم را زیر مجموعه خود دارد. میگیم الموجود به ما هو موجود یا علت است یا معلوم، خواه طبیعی خواه ریاضی خواه منطقی خواه اخلاقی. موجود به ما هو موجود یا جوهر است یا عرض، خواه طبیعی خواه ریاضی خواه اخلاقی خواه منطقی. هر چی میگیم همین چون میگیره، لذا در نباید بگیره که قرار از آن است که
قید باشه.
قید هست، لذا کوچکتر از الوجود است، جز بحث های تقسیمی است، ولی آن است که خودش قید میزند، نه روی قید خورده میآید.
جوهر و عرض از ناحیه تخصص به این قید
فرق است، بین این که او قید بخورد و این بیاید یا با آمدن این قید بخورد. اگر موجود به ما و موجود بند خود پایین آمد، از این بعد هر چه بحث میکنیم غیر فلسفی است. اگر موجود به ما و موجود در فضای باز محمول را پذیرفت، و بعد از پذیرش یقینا متخصص میشود. الموجود من غیر ان یسیر متخصصا به احد الامور الاربعه، هر چه پذیرفت فلسفی است. اما بعد انصار متخصصن به احد الامور غیه، هر چه بپذیرد غیر فلسفی است. ما الان امکان را به وجود میدیم میبینیم میپذیره، جوهریت میدیم میپذیره، عرضیت میدیم میپذیره. قبل از پذیرش هر چرا قبل از تخصص هر چرا پذیرفت عرضی ذاتی است. بعد از تخصص هر چرا پذیرفت عرضی غریب است. و اگر گفتیم الموجود به ما انه موجود یا عادل است یا فاسق، میبینیم نمیپذیرند. این الموجود باید تخصص پیدا کند، بشود طبیعی، بشود جسم طبیعی، جسم طبیعی که شد حالا یا حیوان است یا انسان، بزا در بحثای نفس اینا رو معمولا تو طبیعیات ذکر میکردن. بعد انصار طبیعیان و جسمن طبیعیان، حالا اما حیوانن اما انسانن، از اون بعد یا عادلت یا ظالم، عدل و ظلم دیگه تو فلسفه الهی نمی گنجن. حالا در باره مقولات، این که میبینید مثلا مرحوم خواجه رضوان الله در الجوهر و نزید مقولات عشق رو تو منطق بکنه، وفاقاً مرحوم شیخ که مقولات عشق را قاطی قریاس را یکی از مجلدات نهگانه منطق قرار داده، مرحوم والی از مقولات عشق در فلسفه سخن نگفته، این قاطی قریاس یکی از مجلدات نهگانه منطق مرحوم والی است. سرش آن است که اینها صبغه منطقی بهش دادن. اما مرحوم صدر متعلهین فرمود که ما اینها را از جنبه وجودی می نگریم و در جنبه وجودیش بحث میکنیم، لذا مقولات عشق همون جواهر اعراض را چین که به حقیم سبزوایی رضوان داره تو اور عامه ذکر کردن در منظومه. مرحوم صدر متعلهی هم در امور در با این وضع درست در میاد دیگه، یعنی در اون فضای تجریدی بله. بعد از اینکه متکمم شدن تمام مسائل، مثلا ما خواستیم بگیم الموجود به ما انده و موجود یا مکعب است یا کره، این رو نمیخواد، این الا و لابد باید متخصص بشه به قید ریاضی، از محدوده فلسفه بیرون میاد، اونگاه که متخصص شده است یا کم است یا کروی است یا کره. اما الموجود به ما انده و موجود اما کم است با ما کیف، بعضی که عرض شد میرونی تقسیم میخورد. غرض آن است که ما با اون درکای اولیمون در همون فضای باز تجریدیمون بدون این که تنزل بکنیم، اگر ببینیم محمولی به موضوع ارتباط پیدا میکنه، اینجاش فلسفه است. اگر دیدیم محمولی به موضوع ارتباط با الموجود ارتباط پیدا نمیکنه، الا و لابد این الموجود باید به عهد قیودش اربعه برسد، یا یسیر طبیعیان او ریاضیان او منطقیان او اخلاقیان، تا او محمول رو بپذیرد این واسط در عروض دارد. وقتی واسط در عروض جاش میشه عرض بیگانه، وقتی عرض بیگانه شد جاش دیگه تو فلسفه نیست. بعد از آمدن متعین میشود، نه قبل از. الموجود به ما انه موجود اما فی الخارج اما فی الذهن، البته بعد از آمدن خاص می شود. اما این چنین نیست که الموجود خاص بشود بعد ذهنیت یا خارجیت را دیده. الحمدلله.